بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 166 سطر ششم. ولما فرغنا عن ذکر شعب القول بانفصال العلم شرعنا فی ذکر شعب القول اتصاله به قولنا. مطالب تقریبا تمامش در جلسه گذشته گفته شده و احتیاجی به خارج جدید ما نداریم، بنابراین از رو میخونم دیگه. اگه احتیاجی به توضیحاتی تو متن باشه از این کنم. لما فرغنا عن ذکر شعب قول به انفصال العلم، یعنی قول به انفصال علم دارای شعب و تقسیم دارای شعب بود، یعنی تقسیم میشد به اقوالی که ما از ذکر اونها فارغ شدیم. انفصال علم یعنی انفصال علم خداوند از ذات خداوند. چون فارغ شدیم شرعنا فی ذکر شعب القول به اتصاله، یعنی اتصال علم به ذات، که حالا معنی اتصال هم بعدا روشن میشه. طوری ما اتصال رو معنی میکنیم که شامل ارتسام هم بشه، یعنی این صبر وقتی در ذات قرار میگیرند ما بهشون میگیم اتصال. اتصال رو طوری باز معنی میکنیم که شامل عینیت هم بشه. در آینده ما بعضی از این اقوالی که ذکر میکنیم ملاحظه میکنید که علم خدا رو عین ذاتش میدونند، بعضی علم خدا رو مرتسم در ذات میدونند. همه رو ما با تعبیر اتصال بیان میکنیم. پس اتصال در اینجا معنی عامه و منظور از اتصال اتصال مادی هم نیست، بلکه عرض کردم اتصالی است که هم شامل عینیت میشه هم شامل ارتسام میشه. حالا عبارت رو که میخونی معلوم میشه که مراد از اتصال در اینجا چیه. به قولنا متعلق به شرعناست، به اتصالی متعلق به قوله، اما به قولنا متعلق به شرعناست. شرعنا در این ذکر به وسیله قولمون که گفتیم، اما العلم الذي ليس يرى انفصاله، علمی که انفصالش از ذات دیده نمی شود، یعنی کسی قائل به انفصالش نیست، قائلین به این قول انفصال علم از ذات رو مطرح نمی کنند. مبنی این یرا رو مبنی للمفعول بخون، یعنی علمی که لا یرا انفصاله فلا یخلو. این دو جوره، اما ان یکون غیر خداوند یعنی زائدن علی، و زائدن علی عطف تفسیر بر غیره، چون اگر دو چیز به هم ارتباط داشتند یکی از سهالت رو خواهند داشت، یا این همند یا یکی جز دیگری است یا یکی عارض بر دیگری و زاید بر دیگری است. حالا غیری که در اینجا گفته میشه مراد این نیست که جزه، چون جز هم غیره، بلکه مراد اینه که زایده، یعنی عارضه. اگر شیء عین نباشد غیر باشد دو جوره، یا زایده یا جزه، مگر اینکه کاملا مباین باشه، که اینجا علم مباین نیست، والا سه جور میشه فرض کرد. یکی که مباین باشه، یکی عارض باشه، یکی جز باشه، هر سه رو ما میگیم غیر. اما چون در اینجا مباینت علم با ذات معنا نداره بلکه بین علم و عالم ارتباطه، لزام اون که تباین باشد بین علم و ذات اون قبول نمی کنیم، یا باید جز بگیریم علمو یا باید زاید بگیریم. جز که باطله به خاطر اینکه خدا مرکب میشه، پس حتما باید اون غیر رو عبارت از زاید بگیریم. این که مصنف زایدن رو اضافه کرده عطف تفسیر گرفته برای تفهیم این مطلبه که این غیر نه مباین است و نه جز است بلکه زاید است، پس عطف میشه عطف تفسیر. فلا یخلو امان یکونت غیرهو، یعنی این علمی که منفصل از خداست یا غیر خداست، به عبارت دیگه زائد بر خداست، لیکن زیادتا متصله. خب بقیه اون علوم هم که تا حالا توضیح میدادیم اونا هم زائد بودن، منتها اونا زائد منفصل بودن، این زائد متصله، لیکن زیادتا متصله. اولا یعنی یا لا یکون غیرهو، غیره این غیر نیست بلکه اینه، پس یا غیر است یعنی زائد است یا این است. این باشه بعضی از اقوال بعدی زائد است، مثل همین قول مشا، منتظر زیادتش زیادت متصل است، یعنی مرتسم است نمباین. فل اول یعنی اونی که زائد بر ذات خداست، علمی که زائد بر ذات خداست ولی متصل یعنی مرتسمه، معاشر نایلهه به قولینا. انکان غیرهو این زمین کانه بر میگده به اون علم، به الذی لیس یرا، که همون علمه. انکان اون علمی که منفصل نیست، غیرهو یعنی غیر از خدا، علا جلاله ادای احترامه، این جزء مطلب نیست، مثل عز و جل، علا جلاله ورد تو تشرش درست بشه، علا جلاله. که با اون انفصاله درست بشه، لیسه را انفصاله، اینم امکان غیره علا جلاله. حال کونهی غیر خدا هست، اما حال کنی مرتسم فیه، در حالی که این علم مرتسم در خداست. اینا من با توضیحاتی که دیروز گفتم فکر میکنم دیگه می‌نیازیم، احتیاج به بیان دیگه نداریم. فیکون علم اصولیان، علم خداوند میشه اصولی چون مرتسم در ذاتشه نه این ذاتش. وقتی مرتسم باشه خود اشیا که مرتسم نیستند، حتما صورتشون مرتسمه، اگه صورتشون علم خدا باشه، علم خدا به خود اشیا میشه اصولی، اگرچه علمش به خود صورت میشه حضوری، اما علمش به اشیا میشه اصولی. فضا جواب اماست، اما علمی که منفصل دیده نمیشود، این علم اگر غیر خدا باشد و منتسم در خدا، فضا این چنین علمی یا این چنین قولی قول مشاهه. فضا یعنی این قول، در عبارت شعر قول وجود نداشت که زا اشاره باشه به اون قول. شعرم فضا که داده؟ نه فضا داده. در عبارت قول وجود نداشت که زا اشاره به اون قول باشه، ولی ما حق داریم که مضافی تقدیر بگیریم. فضا یعنی این الذی لیس یرا انفصاله ان کان غیره، در حالی که مرتسمه. زا بدون شک مال این گروه قائلینه که ذکرشون میکنیم، این علم مال این گروه که ما ذکر میکنیم، در حالی که این علم مال اونا نیست، قول به این علم مال اوناست. چون چنین بود مرحوم سرزوری زا رو به قول برگردون، تقدیر گرفت، گفت فضا یعنی قول به چنین علمی، نه خود این علم. ظاهر عبارت اینه که خود این علم مال این گروهه، در که این علم مال خداست، مال این گروه نیست. پس منظور اینه که قول به این علم مال این گروه، لذا مرحوم سرزوری زا رو به قول اشاره گرفت، تقدیر گرفت. البته در متن اشکال نداره، چون در شهر، در شهر اشکال نداره، چون گفت شرعنا فی ذکر شو اول قول به تسالی به قولنا، نه به اینم اشکال داره، شو قولناست. همین حاضر قول هر شدن حاضر قول باید بگید ما تقدیر گرفتیم، به خاطر اینکه زا اشاره داشت به علم، در حالی که این علم برای این گروه نبود، برای این قائلین نبود، قول به این علم مال قائلین بود. ما مضافی تقدیر گرفتیم، به جای اینکه بگیم این علم، گفتیم قول به این علم. و این اشکالی نداره در ضمیر یا اسم اشاره این کارا رو انجام بدیم. فهذا القول به غیر مین، یعنی بدون کسب، لانکسیمانیوس الملتی، که این و تالیس هر دوشون اهل ملتیه بودن، یکی از شهرهای یونانه. و شیخن، شیخن یعنی ابی علی ابن سینا و ابی نصر فارابی. کلامی را از شیخ الرئیس نقل میکنه که این علم واجب رو توضیح میده، این واجب به معدر. فقال شیخ الرئیس ان المعنى المعقول، ابن سینا اول میگه که اون معنایی که شما تصور میکنید گاهی از خارج گرفته میشه، این میشه علم انفعالی، گاهی از خارج گرفته نمیشه، بلکه در ذهن شما میاد، بعد شما اونی که در ذهنتون آمده در خارج ایجاد میکنید، این میشه علم فعلی. مثلا ما این صندلی رو که کسی ساخته نگاه میکنیم، بهش عالم میشیم، این میشه علم انفعالی، که علم ما از روی این شی خارجی آمد. اما یه بار این چنین نیست، خود من مثلا این صنعت رو بلدم، تو ذهنم یه صورتی از صندلی تصویر میکنم، بعد طبق این صورت صندلی رو در خارج میسازم. این علمی که من دارم قبل از وجود صندلیه و باعث به وجود آمدن اون شی خارجیه. این علم دیگه انفعالی نیست، اینطور نیست که من از شی خارجی گرفته باشمش، بلکه علم فعلی است، یعنی علمی است که میتواند تأثیر کند و خارج رو بسازد. ایشون میگه علم دو قسمه، یه علمی است که از خارج گرفته شده، میشه علم انفعالی، یه علمی است که خارج رو ساخته، میشه علم فعلی. علم خدا انفعالی نیست، علم خدا فعلی است. این مطلب اولشه که اول میخواد بیان کنه علم خدا فعلی است، از جایی گرفته نشده، زیرا هنوز جایی وجود نداره، چیزی در خارج نیست که خدا از اون چیز علمش رو گرفته باشه. علم خدا قبل از ایجاد خلق برای خدا وجود داره، پس این علم قبل از خلقه، علم قبل از خلق که از خلق گرفته نمیشه، بنابراین علم انفعالی نیست، حتما علم فعلیه. فقال شیخ الرئیس ان المعنى المعقول، یعنی اون صورت علمیه یا اون معنی که تعقل شده، قد یوخذ عن الشیء الموجود، گاهی از یه شیئی که در خارج موجود اخذ میشه، این صورت معقوله از شیء خارجی اخذ میشه. کما اخذنا عن الفلکه بالرصده والحسه صورت اول معقوله، چنانچه ما از فلک که خودمون فلک رو نساختیم، فلک ساخته شده است، آماده است، از فلک به توسط رصد یا به توسط حس صورت معقولش رو اخذ میکنیم، که این صورت معقوله رو ما از اول نداریم، از فلک میگیریم، از وجود خارجی میگیریم، این میشه علم انفعالی که از خارج گرفته شده. بل حس میگیریم، روشنه، حس یعنی با چشم، با چشم نگاه میکنیم فلک رو میبینیم، البته فلک رو با چشم نمیشه دید، کوکب منظور حتما، کوکب با چشم میشه دید، فلک مثل هوا جسم شفافی و قابل رؤیت نیست. اما با رصد، رصد هم گفتن حس مکرر، رصد به معنی مراقبت، انسان وقتی میخواد چیزی رو از ستارگان رصد کند، مراقب میشیند تا اون ستاره طلوع کند، مراقبت میکنه، مواظبت میکنه طلوع این ستاره رو، بعد از طلوع به این ستاره توجه میکنه، نظر میکنه، این روش میگن رصد. رصد همون نظر کردنه، منتها با این شرط، با شرط مراقبت. یه وقت مثلا فرض کنید که ما داریم راه میریم، سرمون رو بلند میکنیم، فلان ستاره رو میبینیم، میشه خب دیدن با حس. یه وقتی نه، منتظرش میشیم تا بیاد، اگر هم نباشه جاشو میشناسیم، این بهش میگن رصد. بالاخره حالا فلک رو یا طریق رصد یا از طریق حس کسب عالم میشیم. این علم ما و صورت علمیه که در ما حاصل میشود، در ذهن ما میآید، این صورت علمی میشه علم انفعالی. فقط یکون و صورت المغوره غیر مأخوذت عن الموجود. گاهی هم این صورت مقوله که الان در تعقل من آمده از موجود خارجی گرفته نشده، بل بالعکس، بلکه موجود خارجی از این صورت مقوله من گرفته شده. صورت مقوله من با اراده و قدرتی که پیدا کردم در خارج وجود گرفت، پس وجودش تابع صورت علمی منه، نه صورت علمی من تابع وجود او باشه. صورت علمی من از او گرفته نشده، وجود او از صورت علمی من گرفته شده. این میشه علم فعلی. کما انا نقل و صورتن بناییه، صورت یه ساختمان رو تعقل میکنیم که نختره ها، این صورت رو خودمون اختراع میکنیم، نبریم تو ساختمون صورت اون ساختمون رو ببینیم. زمین صاف هنو ساختمون هم ساخته نشده، یه صورتی رو تصور میکنیم که اون صورت رو بخوام تو این زمین قرار بدیم. وقت ثم یکون و تلک صورت محرکتن لعزائنا الان نوجده ها. بعد همین صورت علمی ما محرک اعضای ما می شود، ما رو تحریک می کند به الان نوجده ها، تا این صورت علمی رو در خارج ایجاد کنی. ابن سینا در اینجا تیکه های رو حذف کرده. صورت علمی محرک اون وجود، محرک ما می شود که ما اون صورت خارجی رو ایجاد کنیم. عبارتی که توش حذف نیست اینه، صورت علمی ما محرک می شود شوق ما را. صورت علمی باعث میشه که ما مشتاق بشیم این صورت علمی رو در خارج ایجاد کنیم. شوق تأکید میشه و میشه اراده. اراده منشأ میشود که ما این عضو خاص رو که سازنده بنا در خارجه، مثلا دست رو، حرکت بدیم. این حرکت تحریک میکند اون مساله ساختمان رو. بعد از تحریک این دست مساله ساختمان را که متحرکات هستند، بنا ساخته میشه. دقت میکنید از صورت علمیه تا ساختن ساختمان فاصله میشه، یه چیزایی در این بین میاد. ابن سینا نه نگفته، گفته این صورت علمیه تحریک میکند ما رو که این بنا رو در خارج بسازیم. حرف درستیه، اون محرک دور رو گفته رسیده به متحرک. ما گفتیم بین اون محرک و این متحرک فاصله هایی هست، فاصله ها رو ایشون ذکر نکرده به خاطر اینکه واضح بوده. موجوده ها برمیگرده به صورت بناییه، ضمیر نوجده ها برمیگرده به صورت بناییه. صورت بناییه صورت علمیه ساختمونه. نوجده های نوجده ها فی الخارج، این صورت علمیه رو تو خارج ایجاد کنیم، یعنی اون بنایی که تو ذهنمونه اون بنا رو بیم تو خارج. فلا تکون و وجدت فعقلناها، علم فعلی رو توضیح میده. فلا تکون این صورت بناییه وجدت در خارج و در پی وجود در خارج اقلناها. فای فاقلناها رو گفتن در پی ها، چفا برای تراخیست بلا مهلته، برای تراخیه بلاخره که تعقل میشه مؤخر از وجدت. این چنین نیست که این صورت در خارج وجدت و در پی وجودش فاقلناها. اگر این چنین باشه که میشه انفعالی. اگر این صورت در خارج وجدت و فعقل نها، پشت سرش ما تعقل کردیم، این تعقل میشه تعقل انفعالی. و حالا ما داریم تعقل فعلی رو میگیم و پس اینطور نیست که این صورت در خارج موجود شده باشه و به دنبالش اقلناها، بلکه لکن این بلکه اقلناها فوجدت، ما تعقل کردیم این صورت رو، فوجدت در پی تعقل ما موجود شد. یعنی وجود بعد از تعقل بود، نه تعقل بعد از وجود باشه. اگه تعقل بعد از وجود باشه علم میشه علم انفعالی، چون اینجا وجود بعد از تعقل علم میشه فعلی. خب این دو قسمو داریم، این دو قسم علمو داریم. در مورد خداوند قسم اول ممتنعه، قسم دوم حتمیه. ابن سینا نمیخواد بگه علم منحصر است به این دو قسم، میخواد بگه این دو قسمو داریم. حالا اگه کسی خواست بگه ابن سینا داره انحصار علم به این دو قسم توضیح میده، اونم توضیح میشه. حالا من مطلب رو عرض کنم، ما سه جور علم داریم. یکی علم به خودمون داریم، یکی علم مثلا به بنا داریم بعد از وجود بنا، یکی علم به بنا داریم قبل از وجود بنا. علم به بنا قبل از وجود بنا میشه فعلی، علم به بنا بعد از وجود بنا میشه انفعالی. علم به ذات کدومشه؟ فعلی یا انفعالی؟ از ذات گرفته میشه یا اصلا خود ذاته؟ آیا ذات رو میسازه؟ اگه ذات رو نمیسازه که علم فعلی نیست. اگه از ذات گرفته نمیشه بلکه خود ذاته، انفعالی نیست. این چه نوع علمیه؟ گفتن علم به ذات نه فعلیست نه انفعالی. پس ما قسم سوم داریم. اینطور نیست که همه علوممون به دو قسم تقسیم بشه، یکی فعلی یکی انفعالی. قسم سوم داریم. اون مطلب اولی که من عرض کردم این بود که ابن سینا نمیخواد منحصر کنه علم رو به دو قسم، میخواد بگه این دو علم ما داریم. و در مورد خداوند کدوم یکی صادقه؟ میگه فعلی صادقه، انفعالی صادق نیست. این یه بیان بود. یه بیان دیگه این که ابن سینا میخواد منحصر کنه به دو قسم، ولی کدام علم رو میخواد منحصر کنه؟ علم به غیر رو میخواد منحصر کنه به دو قسم. بحث ما بلان در علم به غیره، نه علم به ذات. نمیخوام بگیم خدا عالم به ذاته، اون بحثش قبلا گذشت. بحث ما در علم به غیره. علم به غیر دو قسم میشود، علم به ذات اصلا داخل در این دو قسم نیست. پس میتونید بگید ابن سینا داره دو قسم علم از سه قسم توضیح میده، میتونیدم بگید نه، چون بحثش در علم به غیره داره منحصر میکنه که علم به غیر فقط دو قسم داریم، یکی فعلی یکی انفعالی، و یک قسمش که فعلیست در مورد خداوند روا هست، قسم انفعالیش در مورد خداوند محاله. بله؟ حالا علم به ذات هم میتونه حصولی باشه. بعد از اینکه علم حضوری درست شد، شما میتونید از این معلوم حضوری صورتی بگیرید. بله؟ میشه شما ببینید علم به ذات که حضوران دارید، ولی میتونید با نظره ثانیه از اون معلومتون صورت بگیرید. این کار واجب نیست، ولی میتونید این کار انجام بدید. وقتی این کار کردید، این علمتون به وسیله صورت میشه. علمی که از طریق صورت باشه حصولی است. البته احتیاج به این ندارید، عرض میکنم علم حضوری رو قبل از علم حصولی شما دارید. برای عالم شدن به ذات احتیاج به این علم حصولی ندارید، ولی علم حصولی میتونید داشته باشید ولو ازش بی نیازید، بگید ولو که لغوه، ولی بالاخره میتونید داشته باشید.
همچه
بگیری
میشه انفعالی
دیگه؟ نه، بله انفعالی میشه. من میخوام، ایشون گفتن حصولی، علم به غیر حصولیست، علم به ذات حصولی نیست. خواستم ارز کنم علم به ذات هم میتونیم حصولیش کنیم.
یعنی که این تقسیم رو بگیم علم حصولی، چون خود
بسیار همینه ایشون دارن میگن دیگه، من همینه میخوام این کار کنم.
آخه دو تا دو جور فرمود. یه دونه که بگیم علم به غیر رو ما تقسیم بکنیم به این، یه بیان بگیم یه بار بگیم علم حصولی رو تقسیم بکنیم به این دوتا هم یه متفاوت میشه.
علم حصولی تقسیم میکنیم، علم حصولی را میتونیم تقسیم کنیم که علم به ذات هم اگر حصولی کردیم اون وقت میشه علم انفعالی. علم به ذات اگر حصولی باشه میشه علم انفعالی. حالا اینه یه خود قضیه رو داره پیچ میده، همون که عرض کردم از خارج متوجه کنید خوبه. علم به ذات حصولی نیست، علم به ذات انفعالی و فعلی نیست، علم به غیر به این دوقش تقسیم میشه. و چون بحث ابن سینا یا بحث مرحوم حاجی در علم به غیره و این علم به غیر فقط به دو قسم تقسیم میشه، جا داره بگیم که ابن سینا داره دو قسم منحصر رو ذکر میکنه، قسم سوم رو نداریم، چون در علم به غیر فقط همین دو قسم داریم، یا فعلی یا انفعالی. اون جا که هیچ کدوم از این دو قسم نیست، علم به ذاته. میتونید از اول بگید که ایشون نمیخواد منحصر کنه، میخواد بگه این دو قسم ما داریم بدون این که احتیاج باشه این که انحصار درست کنه. یعنی یه مطلب خارجی بود، خیلی هم واجب نبود گفتنش. و نسبت الکل الى عقل الاول الواجب الوجود حاضر. کل یعنی کل موجودات، کل موجودات خارجی نسبتشون به علم واجب تعالی همین نسبت دومی است. یعنی خداوند صورت اینها رو دارد و بعد اینها رو ایجاد می کند. یعنی نسبت موجودات خارجی مثل به علم خدا مثل نسبت اون بناست به صورت بناییه، نه مثل نسبت فلک به صورت علمیش که پیش ماست. فلک منشأ میشه برای علم ما، ولی در خدا موجودات خارجی منشأ برای علم خدا نمیشند، علم خدا منشأ اونها میشه. پس نسبت کل موجودات، موجودات خارجی به علم خدا از قبیل نسبت بنای خارجی به صورت بنایی است. این نسبت معلول به علت، نسبت اشیاء خارجی به علم خدا نسبت معلول به علته، نه نسبت علت معلول. و نسبت الکل یعنی کل موجودات خارجی الى عقل الاول الواجب الوجود. عقل در جمع تعقله یعنی علم. علم واجب الوجود به این اشیا نسبت این اشیا به اون علم هازا، یعنی همین نسبتی است که بنای خارجی با صورت بنای علمی داره. قبل از فارابی میخوام بیان کنم اول وجه چی آورده. دو تا وجه ذکر میکنم. یه وجهش اینه که قبل از فارابی خدا رو با کلمه اول معرفی میکردن، حالا گاهی از اوقات کلمه تعالی رو هم پشتش میذاشتن، دیگه روشن میشد منظور از اول خداست. گاهی هم پشتش الاول رو نمی آوردن، چون اول اسم خداست دیگه، ال هو الاول و الاخر. گاهی می گفتن اول، پشتش تعالی می آوردن، خب اشتباه نمی شد، ما می فهمیم خداست. گاهی هم اول می گفتن، پشتش تعالی نمی آوردن. من یادم هست یه سید بزرگ یواری، اون وقتی که من این کتاب رو نخونده بودم، در تازه ادبیات شروع کرده بودن، از هی این و اون میپرسید، من این اول رو دارم میخونم هرچی میگردم ثانی نمیاد. این از این و اون میپرسید، ایشون جوابش نمیداد، خیلی عجیب بود. آمد کنار من رو شد، گفتم ببینم چی سوالی داری. حالا اون مرد بزرگ بود، من یه بچه بودم، من چی سوالی داری؟ گفت هرچی میگردم ثانی اینو پیدا نمیکنم. گفتم این من همینجوری بزنم خودجوری. گفتم این اول ثانی نداره، دنبالش نکرد، این اول بدون ثانیه. بعد درش توضیح دادم که مراد از اول در اینجا خداست، منظور این که در قبل از کلامم کلام سید مرتضی بود، کتاب تنزیه الانبیا بود، این از هر جمعی پرسی کلمه اول توش داشت، دنبال ثانیش میگشت. بعد این رسم بوده بین همه علما قبل از فارابی که میگفتن الاول و منظورشون خدا بود. اول کسی که کلمه واجب رو به کار برد فارابی بود. قبل از فارابی هیچ کلمه واجب بود عبارتش نداشت، ایشون اختراع کرد این کلمه رو که بعضی از متکلمین و بعضی از این مکتب تفکیکی ها ایراد میگیرن، میگن توی روایات نیمده کلمه باشه، حتی تو لسان ائمه و اصحاب هم نیمده. اینا اختراعیه، درست هم میگن اختراعیه. فارابی این اختراع کرد. شما ملاحظه کنید تو کلمات ابن سینا، کلان کلام ابن سینا داریم میخونیم، تو کلمات ابن سینا اول که میاد پشتش واجبو میاده، یعنی زمان فارابی که خب واجب تازه اختراع شده بود، تو اصحان جا نیفتاده بود. ابن سینا با فارابی خیلی فاصله نداشت، هنوز توی اذهان کلمه واجب جا نیفتاده بود. ابن سینا میخواست این کلمه واجب رو جا بندازه. کلمه اولی که میابرد که آشنا بود با ذهن مرد باشن خواننده ها، کلمه واجب هم پشتش ذکر میکرد که کم کم این واجب جا بیفته و همینطور هم شد. الان شما در کلمات صدرا که فاصلش با فارابی زیاده ملاحظه کنید، کم جاییست که کلمه اولی بیاره، بیشتر هم که واجب. حتی در زمان خواجه هم کلمه واجب اومد، دیگه یک راه افتاد. ابن سینا الاول آورد، پشتش الواجب آورد، که چون با اول آشنا بودیم و واجب را میخواست ما رو با واجب آشنا کنه، عبارت اینطوری میآورد. الاول الواجب، خیلی کلمات ابن سینا ملاحظه کنید پره از الاول الواجب. بعد یه باشه باش اول کنار رفت، واجب آمد سجده باش، یه واجب راهش شد. این یه توضیح برای الاول الواجب که این مال همه جاست، مخصوص اینجا نیست. چرا ابن سینا در جاهای مختلف الاول الواجب میگه؟ خب واجب تنها میگفت، کافی بود. این چرا روشن شد. اما در اینجا یه جهت دیگه هم برای الاول داریم که الان وجود خارجی با اون وجود علمی داره مقایسه میشه. وجود علمی اوله و وجود خارجی ثانیه. اینجا کلمه اول علاوه بر این که داره به خدا اشاره میکنه، اشاره میکنه که تعقل اول است و وجود خارجی اول نیست. این اشاره هم توش هست، ولی این که شاید هم مراد نباشه، ولی از توی عبارت میشه استخراجش کرد. پس کلمه اول و در اینجا آمده هم به خاطر این که اون کلمه واجب رو رایج کنه، به توضیح عرض کردم، هم به خاطر این که بیان کند که این عقل نسبت به وجود خارجی اولیت دارد.
استعمال لفظ در اکثر معنا چطور؟
بله،
استعمال لفظ در اکثر معنا میشه
دومی. دومی؟
بله، استعمال لفظ در دو معنا میشه. اول در دو معنا، یعنی خدا میگه اول
تو. حالا استعمال لفظ در اکثر از معنا، یکی از این دو رو اراده کنید، هر دو رو با هم اراده نکنید. هر دو رو با هم، تازه شاید اشکالی هم نداشته باشه. استعمال لفظ در اکثر از معنا رو بعضی ها رد نمی کنن.
نه تو خود دومی معنی ما، نه تو دومی، فقط دومی.
نه دومی تنهایی که بخواد اراده کنی دیگه، کلمه اول اسم خدا نمی گیرید.
در وجه دوم اول، اول خدا اشاره به اینه که تعقلم اول.
نه دیگه، اول رو در صورت معنی دوم دیگه اسم خدا نگیرید، اول رو معنی لغوی شما اراده کنید، عقلی که اول است. البته اینجا چون اضافه است، این معنی دوم یه خورده بعید به نظر میسته. عرض کردم باید استخراجش کنیم از عبارت، ولی خود عبارت مفیدش نیست. فَإِنَّهُ يَعْقِلُ ذَاتَهُ وَمَا يُوجِبُهُ ذَاتُهُ. خدا تعقل میکنه ذاتش رو، خب این علم به ذاته. ما یوجبه ذاته یعنی معدا، که این ذات اقتضای اون معدا رو دارد. وقتی که خدا تعقل کرد ذاتش رو و ما یوجبه رو، پس ذات رو به ما این که موجب معداست، علت معداست، تعقل کرده. و علم به علت مستلزم علم معلوله. پس با همین تعقل ذات لازم است که معدا هم تعقل شود. بنابراین تعقل معدا میشه لازم تعقل ذات، وقتی این سوبر میشن لازم ذات. تعقل معدا میشه لازم تعقل ذات، سوبر هم میشن لازم ذات، و خداوند علمش به معدا لازم ذاتش شد، که اینا دیروز من توضیح دادم. بله
از این عبارت کلام صاحب شماره دست میاد، شما میگید دو جا استفاده کرد، همین میشه استفاده کرد،
میشه استفاده کرد بله. کلام صاحب شواره میشه استفاده کرد که ابن سینا غالب علم اجمالی قبل از علم تفصیلی هست، از این عبارت هم میشه، از اون عبارت هم که تو نفس شفا داره میشه، خیلی جاها اشاره داره، منطقه اشاره است که خود مبهمه، باید استخراج کنیم. یعنی مثلا اگه مطلب گفته نمیشد به ذهن ما خطور نمیکرد، اینجا علم اجمالی داره اشاره میکنه، چون مطلب علم اجمالی بیان شده و ما منتظر بیانش هستیم، از عبارتش استخراج میکنه. عبارت خیلی گویا نیست ولی میشه استخراج شد. بله ما یجور عبارت از معدم میگیرم، آن یعنی کل موجودات، آن چرا که این ذات ایجاب میکند و ایجاد میکند، که کل اشیاء است که در خارجه، این ذات اونا رو ایجاب میکنه، خداوند ذات خودش رو تعقل میکنه، اون ما یوجبه ذاته رو هم تعقل میکنه، یعنی موجوداتی رو که ذات خدا اون موجودات رو ایجاب میکند، واجب بالغیر میکند و بعد موجودشون میکند، اونا رو هم تعقل. فإنه یعقل ذاته و ما یوجبه ذاته، هم تعقل میکنه ذات خودش رو، هم اون چیزهایی رو که این ذات ایجاب میکنن تعقل میکنن. و یعلم من ذاته کیفیت کون الخیر فی الکل. این مختصر توضیحش میدم، مفصلش توی اون فصل مربوط به عنایت در 97 توضیح داده شده، فصلی منعقد در 97 که مربوط به عنایت به تفصیل اونجا توضیح داده شده، من اجمالش اینجا عرض میکنم. خداوند خیر محضه و از این خیر محض داره عالم صادر میشه، طبق قانون مسانخت که حالا اگه بحثش پیش بیاد باید بیانش کنیم، مسانخت بین علت و معلول، اگر خدا خیر است موجوداتی هم که او ایجاب میکند باید خیر باشند طبق قانون سنخیت. بعد اون وقت یه مشکل پیش میاد که شروع از کجا پدید میاد، مشکل از همین جاست که خیر چگونه شر رو ساخته، از خیر جز خیر چیزی صادر نمیشه، پس این شر از کجا آمده؟ شروع میکنم به توجیهش، اصلا بحث شر از همینجا پیش میاد. سوالی که میشه اینه که خدا خیر است و از خیر طبق قانون مسانخت باید خیر صادر شود، این شروع چجوری صادر شده؟ که بعد جواب میدن، خب پس خداوند خیر است و از خیرم خیر صادر می شود، تا اینجا روشنه، بنابراین کل موجودات باید خیر باشند، نظام بین موجودات هم باید خیر باشد، نه فقط خودشون، نظامشون هم باید خیر باشد، تا اینجا روشنه. خداوند عالم است به خودش که خیر است، عالم است به معالیلش که اونام خیر است، علاوه بر این عالم است به کیفیت صدور این معالیل، چگونه صادر میشن، با چه نظامی صادر میشن، اینا را عالمه. حالا در مورد خداوند ما حرف نزنیم، بیام در مورد خودمون. شما ملاحظه کنید من فرض کنید یه آدم خیری باشم، آدم خیری باشم، شما توقعتون اینه که افعال همه افعال خیر باشه، البته ما چون موانع هم برامون هست یه وقت ممکنه به سمت شر بریم، حالا فرض کنید که موانعی هم نیست، ذات ما خیره و مختزی خیر، خب به سمت خیر میره. بعد ما اهمیت میدیم مثلا به یه خیری بیش از خیری دیگه، شما از قبل از اینکه خیر از ما صادر بشه متوجه میشید که اشیایی که میخواد صادر بشه خیره و در بین خیرها این یکی اوله، اون یکی دوم، اون یکی سوم، همین رو تو خود ذات ما از توجه به ذات ما به دست میارید که اولا اشیایی که صادر میشن باید خیر باشند، ثانیا به همون اهمیتی که من میرم باید صادر بشن، این اول اون دوم، این در مورد ماست. در مورد خداوند اینطور نیست که حالا به چیزی اهمیت بیشتر بده به چیزی اهمیت کمتر. اون اشیایی که میخوان ساده بشن باید ببینیم کدومشون مهمتره، کدومشون قابل صدور اولن، کدومشون قابل صدور دوم، کدومشون قابل صدور آخر. وقتی به ذات توجه میکنید هم متوجه میشید اون چه صادر میشود خیره، هم متوجه میشید که با چه نظام و ترتیبی صادر میشه. خود خدا اینا رو میدونه. اما نظام و خیر اینطور نیست در خدا چند تا بعد و حیثیت وجود داشته باشه که بالا یکی پایین خدا تو به اون حیثیت ها اشیا رو صادر کنه، بلکه اشیا خودشون حیثیت های مختلف دارن و لذا میتونن از خیر با نظم خاصی صادر بشن. بنابراین خداوند میدونه که چگونه این اسما از چگونه این اشیا از صادر میشه. هم عالم است به اشیا، هم عالم است به کیفیت صدور اشیا، هم عالم است به خیریت اینها. خب معلومه دیگه وقتی این چنینه، آنچه از او صادر میشوند، آنچه از او صادر میشوند همه خیرند و با نظام خیر. و یعلم من ذاتی، یعنی با توجه به ذات بدون توجه به غیر، زیرا علمش انفعالی نیست، از غیر گرفته نشده. با توجه به ذات یعقل من ذاتی، یعنی از ناحیه ذات خودش نه از ناحیه اشیا، میداند کیفیت کون الخیر فی الکل، خیر در کل چگونه است، هم خیر اجتماعیشون هم خیر انفرادیشون. همین که چجور می شود که این شه خیر شود، همین که این شه با چیز دیگه جمع بشه چه حالتی دارد که خیرش کند، هم خیر اجتماعی هم خیر انفرادی. فلکل نیده در کل موجود. خب چنین صورت معقوله برای خدا رست می شه که حالا اسمش رو بزنیم علم اجمالی. وقت فیت با این صورت معقوله رو صور مرتسمه، اون صور تفصیلی به دنبال این صورت اجمالی میاد. فیت با صورت معقوله، این صورت المعقوله منظورش علم تفصیلیه. علم اجمالی منشأ میشه برای این علم تفصیلی، اینو نگفته. بعد این صور تفصیلیه که اشیاء خیر رو با نظام خیرشون نشون میدند، این صور منشأ میشن برای اشیاء در خارج. به دنبال این صور اون اشیاء خارجی میان. فیت و او صورت هل معقوله صورل موجودات، به دنبال این صورت معقوله می آید صور خارجی موجودات، موجودات در خارج موجود میشند. الان نظام المعقول انده، به همون نظامی که پیش خدا تعقل شده بود. یعنی خدا که میخواد اینا رو صادر کنه نظامش هم تعقل میکنه، همونطور که خودشون تعقل شده. وقتی این اشیا با همون نظامی که تعقل شدن پیش خدا با همون نظام صادر میشن و در خارج با همون نظام موجود میشن. علا نظامی که معقول از انده و تالا، لا علا انها تابعتون اتباع از زوئل الموزی. این تابعیت رو در اینجا توضیح میده. تابعیت گاهی به این صورته که اصلی وجود دارد، فرع از اون اصل گرفته میشه، در حالی که این فرع اصل رو دارد با یه چیزی دیگری، اصل رو دارد حالا یا با تاریکه یا با نور بیشتر. مثلا فرض کنید خورشید وقتی که طلوع میکنه اون شعاع میشه تابع، اما توی اون شعاع از خورشید چیزی هست. در حرارت توجه کنید که خواهد شاید واضح تر باشه. وقتی ناری میخواد فرض کنید آبی رو گرم کنه، کیفیت موجود در نار میره توی آب و آب با این کیفیت گرم میشه. در مورد خداوند اینطور نیست که چیزی از خدا در اون تابع حاصل بشه. در این ذوء شمس که تابع شمسه، یا حرارت ماء که تابع نار، ملاحظه میکنید از شمس چیزی تو اون تابع یعنی شعاع هست، در آب چیزی از اون نار هست، اما در خداوند چیزی از اون تابع نیست. یعنی اینطور نیستی خدا در خلایق چیزی از خودش را فرستاده باشه، یعنی اینطور نیست که تیکه از خودش کنده باشه، کیفیتی رو مثلا داشته باشه، این کیفیت رو بفرسته تو ما، اینطور نیست. توجه میکنی چی دارم عرض میکنم؟ ما بخشی از خدا رو نداریم، در حالی که اون آبی که داره گرم میشه بخشی از حرارت نار رو داره، اون ضوئی که از خورشید داره میاد بخشی از خورشید داره. پس تابعیتی که در حرارت آب نسبت به نار هست، این تابعیت در مورد تابعیت خلق با خدا نیست. لا علا انها تابعتون، نه اینکه این صور موجودات تابع اون صورت مقوله باشن به نحو اتباع ذل المزی و اتباع اسخان یعنی داغ کردن و حرارت للهار، اینجور تبعیتی نیست. بل هو عالمون به کیفیت نظام الخیر فی الوجود و انه عنه و انه عنه. ای از این بل هو داره همون عنایتی که من بل اجمال گفتم به تفصیل توضیح میده، درسته وسط مطلب این، ولی چون وقت گذشته این یه خط و نصفی از عبارت ابن سینا باقی مونده، یه خود توضیح زیادتر میخواد، بذاریم سر جلسه آینده ان شاء الله. بله.